أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس 122 سوره مبارکه حشر قسمت 3 آیات 11 تا 17 این سوره رو با هم مرور میکنیم، استماع میکنیم تلاوتش رو، بعد انشاءالله وارد میشه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله. خب ترجمه رو ما در خلال تفسیرش اشاره میکنیم. اول چند تا واژه داره، خیلی سریع رد شیم، واژه ها رو هم تو میگیم، خود وقت دیر شده بتونیم برسیم اینا. رهبه به ترس شدید میگن، به وحشت میگن. اینکه در حقیقت رهب و رهب و رهبه همش مصدر ثلاثی مجرد این ترسوندن. رهبه میتونه اسم مصدر هم باشه به معنای ترس همراه با استراب و پرهیز. نگاه کنید، هم ترسیدن میشه مصدر، هم ترس میشه اسم مصدر. آدم وقتی میترسه چه حالتش پیدا میشه؟ ترس پیدا میشه توش، پس ترس میشه اسم مصدر، حاصل مصدر. منتها ترس خالی نیست، استراب توشه، پرهیز توشه، یک نوع در حقیقت. دیدی بعض وقتا از یه چیز میترسی ولی باکت نیست، میترسی فقط، ولی بعض وقتا خیلی استراب داری، یعنی نگرانی های زیادی توت هست، میلرزی به خود تو اینا، به میگن رهب. برخی از لغت گفتن رهبه را مطلق ترسه، برخی ترس که امرا استمرار داشته باشه. پس قیداش این میشه ترس امرا با استراب، پرهیز و استمرار، اینا که گفتن اینا به نوع مطلق ترس. جالبه، خدا در قرآن میفهمن که وعید لهم ما استطعتم من قوه، برای دشمن خودتون قوه فراهم کنید، توانمندی و نیرو و امکانات و استحکامات و آخرین تجهیزات جنگی رو. برای چی؟ ترهبون به یعدو الله. ارهاب ایجاد رهبه. الان ارهاب به تروریست میگن ارهابی، ولی در قرآن ارهاب یعنی ترسوندن، ایجاد رهب کردن، برای که تو دشمنای خدا رهب ایجاد کنید، یعنی ترس مستمر همراه با استراب. شما وقتی قوی بشید اونا خواهند ترسید، این عمل پیشگیران است. حالا خوف، راجع خوف و اینا چون چند تا واژه است، اینا هم نیست و اینا. خوف، خوف دوباره خودش فرق میکنه با یه واژه دیگه داریم، اگه گفتید خشیت، رعب هم داریم. رعب و خشیت و خوف و رهب و اینا مفهومی ترس داره، در فاصله اینا بسیار دقیقه. یعنی اگه چیز پس همین نشانتان رهب و مثلا یکی میگه مطلق ترس، بعضی میگه نه ترس چیه همراه با استراب مستمر، مشتدیم اینا بس فروغ اللغه رو مراجعه کنید، ریز این رو در بیارید. شاید ما تو دوره عالی تو واژه رهب اینو تحلیل کامل کردیم، مترادفات رو گفتیم و فروغش هم گفتیم. تو فروغ اللغات هست، ابی هلال عسکری و آقای جزایری، دو کتاب خوبی است، تو این موضوع نگاه کن. قرا یعنی آبادی ها، قری یعنی جمع کردن، قرا جمع قریه است، جایی است که خونه ها یا انسان ها در اونجا جمع شدن، اما از شهر باشه روستا باشه، این نیست که فقط به روستا بگن قریه، نه هر جا مردم جمع شن میشه قرا. بنابراین اما شهر روستا در هر مورد با قرینه روشن میشه. حالا میگن شهر باشه قرینه میاد، نباشه جوری. برخی علما معتقدن به اهالی آبادی هم قریه گفته میشن. تعبیری داریم در قرآن که وسأل القریه، سوال کن از قریه. بعضی گفتن این مجازه، وقتی میگه از قریه سوال کن یعنی از اهل قریه سوال کن. بعضی گفتن نه قریه یعنی اهلش هم میاد. اگه گفتیم یعنی اهلش بیان میشه استعمال حقیقی، اگه گفتیم نه مراد از قریه اهل قریه مجازی. بس یعنی سختی و شدت، بس در لغت هم شدت قوت قدرت، لذا هم شدت در جنگ مبارزه است، مطلق مبارزه و جنگ، عذاب و شکنجه. این که میگه بعضهم بینهم شدید، میتونیم بگیم که یعنی مبارزه شون و جنگ داخلیشون بین خودشون، یا به شدت هم دیگر عذاب و شکنجه میدن، همینا میتونه درست باشه. یه واژه می تحلیل عمیق‌تر شده، واژه دبره، در قرآن 44 بار به کار رفته. وقتی تو باب افعال میره ادبره یود بره ادبار، ادبار یعنی پشت کردن، و من اللیل فسبحه و ادبار النجوم، پاره از شب رو تسبیح کن باشه راز و نیاز کن، و نیز هنگام پشت کردن فروشان ستارگان این کار رو انجام بده. یعنی بخشی از چی؟ شب رو و ادبار النجوم، وقتی ستارا پشت میکنن میرن. صورت فعلی ماده از باب افعال به عنوان کنایه سرپیچی کردن، ادبثم ادبر و استکبر، این همین یعنی پشت کرد و استکبار ورزید، صداش میکنه پشت میکنه اعتنا نمیکنه و شونه بالا میندازه، میگن ادبر و استکبر. تدبیر مصدر با تفعیل، در عاقبت کاری اندیشیدن. ببینید دو بار یعنی پشت، تدبیر یعنی پشت کار رو دیدن، عاقبت کار رو توش فکر کردن به طوری که کار هدفدار و دارای نتیجه باشه. یدبر الامر من السماء الى الارض، منظور تدبیر آسمان و زمین هدفدار بودن و دارای نتیجه قرار دادن اونها از سوی خداست. این خدا امر رو در آسمان و زمین چیکار کرده؟ هدفدار کرده، دارای نتیجه مشخصی قرار داده. خب پس تدبیر این میشه در عاقبت کار اندیشیدن و برای کار برنامه‌ریزی کردن و اینها. لذا میگن فلانی اهل تدبیره، یعنی خیلی آینده نگره، خیلی ژرف نگره، عمق کار رو مینه، اون عقبه ها و پشت کار رو هم میبینه، به روی کار توجه نداره فقط. تدبر همین متابعه تدبیره، یعنی دریافتن تدبیر موجود در چیزی و اندیشیدن در آن. یه کسی توی یه کار تدبیر کرده، برنامه‌ریزی کرده، تو میفهمیش، میگن داره تدبر میکنه. اینکه خدا اومده چیکار کرده؟ کلمات پشت هم قرار داده، آیه ها رو پشت هم قرار داده، سوره رو پشت هم قرار داده. سه تا کار در قرآن شده دیگه، تعاقب کلمات پشت هم، تعاقب آیات و تعاقب سور. فهم حکمت این تعاقب ها و درک این رو میگن تدبر در آیات الهی. یکی از مفاهیم تدبر اینه. چرا خدا بعد از رب ناس رو آورد و چرا بعد از رب ناس ملک رو آورد، چرا بعد از ملک اومد اله رو آورد؟ این تعاقب ها فهمش، کلمات یا آیات همینجور، یا این سوره بعد از اون سوره، اگر به تدبیر الهی باشه برای شما عرض کنم که فهمی میشه تدبر. فرق تدبر با تفکرم اینه، تدبر دقت و نظر در سرانجام کار هاست، به عاقبت داره فکر میکنه، ولی تفکر دقت و نظر در دلایل کاره. تفکر میکنه، در تفکر میگه چرا این کار داره انجام میشه، در تدبر میگیم چی عاقبت این کار چی میشه. پس گویا تفکر به اول کار کار داره، میگه دلیل انجام این کار چیه؟ بچه این کار بخوام چرا این کارو بکنیم؟ چرا این کار بشود؟ میشه تفکر. تدبر به عاقبت کار توجه میکنه. پس اول کار تفکر، عاقبت کار چی؟ تدبر. اینم فرق این دو واژه. البته فرقای زیادی دیگه هم دارن و تعاملاتی تو این واژه وجود داره. بعضیا مطلقا اینا رو مترادف میدونن. بعضی هم قاطعاً معتقدن که هیچ مترادفی در زبان عربی وجود نداره. ابیلال عسکری که از همین است میگه تمام واژه‌ای که به ظاهر مترادفند اصلاً با هم هم معنا نیستن، با هم فرق دارن. خیلی خوب، تدبر در قرآن در متعدد اشاره شده، فهم دریافت تدبیر کلام الهی به منظور دستیابی به هدایت و هدایت یافتگی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. جالبه راجع به تدبر در قرآن کریم چهار تا آیه وجود داره. یک بار از مؤمنین خواسته نشده که در آیات الهی تدبر کنن، همش توبیخ کفار کشور تدبر نمی کنند. این خودش یکی از دوستان کاری انجام دادن، میگن اصلا تدبر از مؤمنین خواسته نشده تو قرآن. اینا بابت عدم تدبر در آیات الهی کفار توبیخ شدن، هی سرزنش شدن تو اینا. حالا یعنی چی این دیگه؟ بس یواش یواش باید روش کار کنید. این لیتدبرو هم که در آیه اومده همون لتدبرو بوده دیگه. کتاب انزلنا الیک مبارک لیتدبرو آیاته، صاد 29. این تدبر میشه ددبر، ددبر ادبر دیگه. خب ادبر یا دبرو، ادبر مسترشه. یا لیتدبر میشه لیتدبر، لیتدبر، لیتدبرو. این تشدید دال همون ت بوده تبدیل دال شده. قاعده که داشتیم با تفاعل فاعل فعل فعلی مثلا یکی از اون 11 تا حرف باشه، ت به تفاعل تبدیل دال میشه. روشنه؟ انشالله. خب بریم به سراغ بحث بعدمون که بحث چیه؟ یه نکته ترجمه داره، کارگاه رو که حل میکنید، توجه به ساختار صرفی کلمات و اینا. یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که مواظب باشیم این ساختار صرفی کلمات رو موقع ترجمه بهش توجه کنیم، نکنه هر چیزی در حقیقت به ذهنمون ابتدا رسید. نه، مثلا نگاه کنید آیه لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، سوره فتح آیه 2. برای اینکه بیامرزد خداوند تو رو، خطاب به پیام، اون چی مقدم شده از گناه تو و اون چی مؤخر شده است. حالا معنای آیه چیه؟ جای خودش. این تقدمه و تأخره بسیاری به اشتباه فکر کنه تا اولش اینو فعل مضارع است، در حالی که اینجوری نیست. ماضی صیغه اول باب تفعل، تفعل تقدم، تفعل تأخر. بعضی‌ها به اشتباه این رو مضارع فکر کردن و مضارع ترجمه کردند. دیگه برای حفظ آبروی مترجمین اینجا نگفتیم، چون خیلی فاحشه دیگه این غلط. تشخیص درست نوع مشتق، دوباره این که این اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صيغه مبالغه، به شدت در معنا تاثیر داره. بله یک واژه ممکنه هم صفت مشبه باشه هم صيغه مبالغه باشه. یا برای شما گفتم که دیگه ما دیدیم صیغه اسم مفعول هم اسم زمان، هم اسم مکانه، هم اسم مفعول، هم مصدر میمیه، چهار حالت داره. مثلا مکرم، مکرم چیه؟ اسم مفعول اکرام شده، زمان اکرام، مکان اکرام و اکرام. هر صیغه اسم مفعولی در ثلاثی مزید چهار تا معنا داره. حالا کدومشه؟ اینجا کدوم معناشه؟ تشخیصش مهمه. حالا واژه مستعان رو در اینجا آوردن، والله المستعان علی ما تصفون. ببینید استعان میره باب استفال، استعان یستعین و استعانت، استعان این طلب کمک، یاکن استعین یعنی چی؟ از تو کمک میطلب. خب ببینید اسم فاعل استعانت چی میشه؟ مستعین. مستعین یعنی کسی که طلب کمک میکنه. مستعان یعنی چی؟ کسی که از او طلب کمک میشه. خدا مستعانه یعنی از او یاری خواسته میشود. متاسفانه بعضیا در ترجمه این آیه دوچار یه مشکلی شدن. دو اینا واژه مستعان در آیه به یاریده یا یار و مددکار یعنی به صورت اسم فاعل ترجمه شده، این نادرسته. ترجمه درستش اینه والله المستعان علی ما، والله المستعان علی ما تصفون، یعنی خداست که باید بر آنچه بیان میکنید از او یاری خواست. ما تصفون اون چی که شما میگید، بیان میکنید، توصیف میکنید، میگید و اینا، والله المستعان خدا هم کسی بس ازش کمک بگیرید. بنابراین خدا یاور نیست بر اون چیزی که شما میگویید. خدا کسی که بس ازش یاری بجویید، شما یاری طلبیده بشود. روشن؟ خب بریم سراغ سیمای هدایتی، مطالبی که داره و اینا. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، بحثایی که ما اینجا داریم در ادامه در حقیقت همون بحثایی که راجب یهودیانی بنی نذیر بود و اینا، خب اونا خیلی بر قدرت مادی خودشون تکیه داشتن و اینا، رسما وارد جنگ با چی شدن؟ خدا و رسول شدند. آیات 11 تا 17 دقیقاً یکی از اشتباهات بزرگ بنی نذیر رو اشاره میکنه. بزرگترین اشتباه اینا چی بود؟ اعتماد بی خود بر منافقین مدینه. داستانم از اینجاست که اینا، خب بابا باشید، بنی نذیر چی شد مشکلشون؟ پیامبر اعلام کرد که به هر حال یا شما بی تسلیم میشید چی کنید، چون عهد چی کستن چند بار اینا، یا ما وارد جنگ میشیم. اینا تردید کردن که بذارن فرار کنن یا دیگه جنگ رو متارک کنن، بیان یه فکری بکنن دو اینا. منافقین فهمیدن، خب منافقین هم علیه پیامبر بودن، میخواستن اینجوری در حقیقت علیه شاید یهودی ها بودن، ولی با یهودی ها متحد بودن دو اینا. اینا اومدن در حقیقت به بنی نذیر گفتن که ما 2000 نفر از یاوران خودشون برای شما میفرستیم، تا آخرین نفس هم با تون وای میسی با اینا. لذا از طایفه های مختلف اومدن متحد شدن با بنی نذیر به ظاهر. بعد برای شما عرض کنم که حالا چون نظر مفصلی داره، جای خودش در کتابا وارد شده، بعدا میرید مراجعه میکنید میبینید، ولی چیزی که وجود داره اینی که اینا نه تنها در حقیقت وفا نکردن به این امرایشون، بلکه 100% اینا رو تنها گذاشتن و اینها. حالا جبید اینا هم شاید نزولا بحثای متعددی داره، ما خیلی واردش نمیشیم و اینها، ولی چیزی که وجود داره اینی که رودست خوردن بنی نذیر اون طایفه یهودی از منافقینه. قصه این قصه است. خب اولین چیز بعده وعده دروغینه که اینجا اشاره میکنه اینا. رئیس منافقین مدینه عبدالله ابن ابی بوده، معروف. به هر حال مخفیانه میاد با اینا میبنده و در حقیقت کار رو به این شکلی عرض کردیم اینا، در حقیقت برن جلو اینها. علم تر از جا شروع میشه. علم تر الالله، همین صفحه 176 رو نگاه کنید، این پایینش آیه هست. علم تر الالذین نافقو یقولون لاخوانهم. آیا پیغمبر دیدی اون کسایی که نفاق ورزیدن؟ یقولون لاخوانهم، اینا میگوین. ببینید این یقولون فعلا فعلای مضارع است، ایده گفتن قبل از این اتفاقه. این یکی از پیشگویی‌های قرآنه. هنوز منافقین گول نزده بودن بنی نذیر رو و این اتفاق نیفتاده بوده، لذا فعل مضارعه. یکی از اخبار غیبی در قرآن کریم آیات 11 تا 17 سوره مبارکه حشر. ایده اینجوری گفتن. از چی استفاده می‌کنن؟ از این یقولون، از این فعلای مضارعه که میاد در آینده اتفاق میفته. ولی ما میتونیم بگیم نه اینجوری نیست، این اتفاق افتاد و قرآن داره گزارش رو میده. چرا مضارعه اومده؟ این حکایت حاله. یکی از روش‌های در حقیقت گزارش دادن یه چیزی، آوردن اون گزارش اتفاقا در گذشته است، با فعل مضارع است، میان حکایت حال بهش، با فعل مضارع گفته میشه اینا و این درسته. برای هر دو احتمال درسته، ولی به نظر میرسه که هر حال بعد نازل شده. پیامبر آیا ببین لمتره خودش فعل چیه؟ مزارس یا چی؟ ماضیه دیگه. علم تره؟ آیا ندیدی؟ آره دیگه. کسانی که نفاق ورزیدن اینا میگوین، یعنی در حقیقت معنیش اینه که میگفتند، ولی چون حکایت حاله میتونه به صورت میگویندم. به کسایی که منافق شده بودن، برادرانشون بودن. الذین کفروا، کفر برادر چیه؟ نفاق. منافقین کفار برادرانه منافقین هم. آره بلکه کفار از منافقین بدترند. من اهل الكتاب، بله همه کفار بد نیستن، همه کفار دشمن نیستن، همه کفار من اهل الكتاب، بعضی از اهل کتاب تازه، یعنی کفار از اهل کتاب، دوباره همه اونا هم نیستن دیگه، گفتیم که تازه بعضی از اهل کتاب. گفتن لئن اخرجتم لنخرجن معکم، گفتن اگر اینا شما رو بیرون کنند چیکار میکنن؟ لنخرجن معکم، مام در حمایت از شما چیه؟ میان بیرون. مام در حقیقت همراه شما هستیم. اینا در حمایت از شما هیچ ما ترسی نداریم. و جالبه ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ما اطاعت نمی کنیم فیکم در مورد درباره شماها احدا از کسی، یعنی ما بر ضد شما از هیچ کس اطاعتی نمی کنیم. و این ابدا هرگز، ابدا در جمله منفی معنی هرگز میده، ابدا در جمله مثبت معنی همیشه میده، یادتون باشه. خالدین فیا ابدا، همیشه در اونجا جاودانند. ولی در جمله مثلا منفی میگم که لم یضربه ابدا، من هرگز او رو نزدم، نزده او رو لم یضربه ابدا، من هرگز او رو نزدم. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ما درباره شما مطلقا از کسی اطاعت نمی کنیم هیچگاه، مطلقا هیچگاه. و ان قوتلتم، اگه با شما وارد جنگ بشه، یعنی با شما جنگ بشود، لننصرنکم، حتما حتما ما شما رو چیکار میکنیم؟ یاری میکنیم. و اینا وعده های منافقین بود. اینا این وعده ها موجب شد یهودیان بنی نظیر چیکار کنن؟ تشویق کنن که مقابل پیغمبر وایسن و اعلام جنگ رسمی کنند، در حالی که چیز بود قبلا اعلام کردن ما نمیکنیم جنگ و اینا، اما تایید نظر کردن تو تصمیمشون، در حالی که میگه خدا میدونه والله یشهد و انهم لکاذبون، خدا داره شهادت میده که این منافقین چی ان؟ دروغگوان. جالبه دروغگویی جزء ذات منافقینه. اصلا کسی در وجودش دروغ نهادین نشده باشه منافق نمیشه. و منافق دقیقا کسیه که رسم قطعیش دروغگوییه. لذا کسانی که عادت به دروغگویی دارن به شدت منافقن. یعنی تو روابط فامیلیتونم کسایی که خیلی دروغگوهای حرفه‌ای هستن یادتون باشه اینا چی هن؟ اینا دروغگوهای حرفه‌ای، اینا منافق هن. منافق ها یقین داشته باشه، اگه یقین که فلانی منافقه بدونید اصلا دروغ جز ذاتشه. چون دروغ مگه چیه؟ دو رو بودن، نفاق هم یعنی دروغ بودن دیگه. نفاق هم اصلا نفق میاد، نفق اون چیزای زیرزمینی میگن که دوتا در داشته، اون شاهین بدر میاد از دور فرار میکردن. اینا دورو بودن همون نفقه، نفاقه، منافقه. دورو بودن در زبان فارسی هم اینه دورو. آره. برای شما از کنم که خب واللهیش این هم لکازه بود کس جز ذاتشونه اینا. خب برابر این اینا وقتی در حقیقت اومدند و این وعده رو به اینا دادن، لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، خدا میگه که اینا دروغ میگن. دروغشون هم همینجاست که اگر این یهودیای بنی نظیر اخرجوا بیرون رانده بشن از مدینه، لا یخرجون معهم، اصلا منافقین با اینا خارج نمیشن. و لئن قوتلوا، اگه با اینا جنگ بشه، لا ینصرونهم، هرگز اونها رو یاری نمیکنن. این دروغشون، کذبشون همینه، این وعده‌های تو خالی که دارن. یعنی به محض اینکه جنگ در بگیره و اینا پشت میکنن و میگریزن و اصلا اعتنایی به اونا، یهودی‌ها رو تنها میذارن. و لئن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ينصرون، دقت میکنی تعبیر رو؟ به فرض که اونها رو یاری میکردن به محض اینکه جنگ در میگرفت به اونا چی؟ پشت. این به هر حال میخواستن وارد یاری بشن، به زار میبدن تا لب جنگ میمدن با اینها، همچنین که جنگ درگیر میشد و اینا. ولی نصروهم، اگه میخواستن یاریشون کنن، لیولن الادبار، تا جنگ چیز میشد سری پشتشون میکردن و چی میدن ثم لا ینصرون، مطلقا یهودیان در این صورت یاری نمیشدن. خب حالا مشکل چیه؟ یهودیا خدا را فراموش کرده بودن و به حمایت منافقین دل خوش کرده بودن. یادشون رفته بود که بالا دست همه دستا خداست، ید الله فوق ایدیهم. این غفلت موجب شد که به وعده های پوچ و توخالی منافقین چیکار کنن؟ اعتماد کنن. لذا اومدن در عقد پای اینا وایستادند و خداوندم چیکار کرد؟ برای شما عرض کنم که کف دستشون گذاشت اینا. اون چیه بس اتفاق بیفته اتفاق افتاد. منافقین میخواستن به یهودیان کمک کنن، یهودیان میخواستن مقاومت کنن، اما اونچنان از قدرت مسلمان خدا حراس تو دلشون انداخت که جرأت نداشتن چیکار کنن؟ به وعده‌ای که داده بودن عمل کنن. اول تو دل کیات، اول تو دل منافقین. منافقین نمی‌ترسیدن. خدا اومد هم هراس تو دل منافقین انداخت که اینا رو یاری نکنن، هم هراس تو خود دل یهودی ها انداخت. لذا جالبه میگه این بدبخت ها یه رهبه ای دارند در دل هاشون نسبت به مسلمان ها. این ترسشون بیشتر از ترس از خداست. با من باشین. اینا خب انسان از چیزهای موجودات چیزهای مختلف رهبه داره، ترس داره. فرمود از اون بترسید که از خدا میترسه و نترسید از کسی که از خدا میترسه و بترسید از کسی که از خدا نمیترسه. میگه واقعا انسان بخواد بترسه از جزای اعمالش، از عاقبت کاراش، پس از خدا بترسه که خدا شدید العقابه. خداست که حساب کتاب، از او حساب ببرید. یعنی نتیجه سوء اعمال خودتون که خدا کفدستون میذاره، از او بس حساب ببرید. اگه رهبه ای هست، ترسی هست، استرابی هست، این استراب مستمری هست و اینا، این بایستی چی باشه؟ نسبت به حضرت حق باشه. در حالی که اینا از شما میترسند، از خدا نمیترسند. به مقداری که از شما میترسند از خدا نمیترسند. جالبه لأنتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله. حتما شماها بیشتر ترسیده میشید در سینه های اینها از خدا. یعنی از شما بیشتر میترسند تا از خدا. ذالکه بأنهم قوم لا یفقهون. به خاطری که اینا گروهی بیشعورند، نادانند، نفهمند، فقاهت ندارند، فهم عمیق ندارند، درک واقعی از مسائل ندارند و اینا. خدا رو ول کردن، از مخلوقش میترسند و اینا. ترس و وحشت یهودی ها منافقین از شما به حدیه که حاضر نیستن در فضای باز و خارج از شهر با شما رو در رو بشند. لا یقاتلونکم جمیعا. حاضر نیستن بیان به صورت جمعی در هیچ جا، به هیچ وجه حاضر نیستن با شما وارد جنگ بشن دو اینا. وگر در جایی که استحکامات نظامی دارند، دیوارهای وجود داره پشتش سنگر بگیرند دو اینا. الا فی قرى محصنه او من ورای جدر. قرى محصنه یعنی روستاها، شهرهایی که با دژها سنگربندی شده، مثلا دوروبرش شکر کردن، خندق کشیدن، دارای یک نوع حفاظت ها و سیانت هاست، یا دورش دیواره، یا از پشت دیوارهای میرن خودشون رو پنهان کنن با شما وارد جنگ میشن. به هیچ وجه نمیتونن و حاضر نیستن با شما رو در رو بشن دو اینا. چیزی که در حقیقت در اینا وجود داره اینه که میترسن ازتون زیاد. برای شما عرض کنم که این به خاطر این نیستش که اونها افرادی ضعیف یا ترسو بودن یا از فنون جنگی در حقیقت بی اطلاع باشن. به خاطری که همینا وقت نزاع و درگیری بین خودشون رخ میده با قدرت مقابل همدیگه وای میستند و از جنگ هم نمیترسند و اینا. بعثهم بینهم شدید. تعبیر قشنگی ها، بعثهم یعنی جنگشون، کارزارشون بین خودشون خیلی شدیده. همین یهودی ها بین خودشون جنگ های زیادی بوده، بین منافقان یهودی ها ممکنه جنگ های زیادی بوده. اینا مرد جنگن، وقت جنگ اصلا نمیترسن میان. اما تو این قصه دوچار حالت چی شدن؟ رهب شدن، ترس شدن. به قدری هم از شما میترسن که به اون مقدار از خدا نمیترسن. لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله. آره. بعثهم بینهم شدید. این درگیرشون، اینشون. عامل دیگه شکست یهودیا چیه؟ عدم وجود همدلی بینشون که قرآن در اینجا به شدت بهش اصرار داره و میگه نگاه کنید ظاهر اینا رو نگاه نکنید. یهودی ها اصلا جبهه کفر یه ظاهر هماهنگی دارن با هم و الا در باطن اینا دائما پنگال تو صورت همدیگه میندازن. چرا؟ چون همه مقصدشون دنیاست. دنیا منافع دارن، منافع نزاع توشه، همه بیشتر، هر کی برای خودش بیشتر میخواد برداره. در حالی که اگر ما مقصد آخرت باشه، آخرت هم که نامحدوده. شما هر چی خواستیتون جنایان نامحدود برترین ها رو بخواه از خدا بهتون میده. هیچ عامل درگیری وجود نداره. لذا حضرت امام فرمود انبیاء الهی همه رو توی یه جا جمع کنن، یکیشون با دیگری چیز نداره، نزاع نداره، اختلاف نداره. چون موردی برای اختلاف ندارن. اختلاف ها منشأش دنیاست نه آخرت. شما وقتی دنیا نخواستی برای خودت و از دنیا به حد ذرات اکتفا کردی، دیگه تنازع محوری برای تنازع با کسی نداری. اینا وقتی شما بر اساس نگاه الهی در زندگی وارد شدی و در تعاملاتت خدا رو ناظر و حاضر دیدی و از او ترس داشتی، اینا دیگه جایی برای درگیری با کسی. حسادت منو پیدا نمیکنه، تکبر منو پیدا نمیکنه، دنیا خواهی منو پیدا نمیکنه. تمام اینا به صورت طبیعی منحل میشه و از بین میره. بنابراین اینا بزرگترین مشکلشون این که چی بود؟ اومده بودن در حقیقت چون دنیا خواهند، دنیا طلبند، برای توسعه دنیاشون با تمام توان در پنهان می جنگند با هم. ولو اینکه جبهه کفر رو شما خیلی وقتا یه پارچه ببینید، این یه پارچگی واقعی نیست. تحسبهم جمیعا، تو خیال میکنی اونا با همن، گروهی هم جمیعا با هم، و قلوبهم شتا، در حالی که در باطن قلب هاشون یک متفرقه. یعنی اون که در قلب هاشونه مقاصد مختلفیه. ببین در درون یک کافر یک بتکده بزرگ وجود داره. هر کافری یه بت شهرته، یه بت پوله، یه بت هوسرانی شهوانی معشوقهای حقیقی و مجازی که دارند و اینا، یه بت مدرکه، یه بت نگاه میکنی هر گوشه دل اینا یه بوتی داره میزنه برای خودش، صدایی داره از خودش. اینا زد درون کفار فوق العاده شلوغ و پر سر صدا است. اینها این که غربی ها بیرون انقدر جاز میزنن، آهنگای تون میزنن، مشغول میکنن برای اینکه یه خورده از صدای درونشون راحت بشن، از سر صدایی که درونشون یه خورده راحت بشن. اگه یه غربی واقعی رو در یه اتاق تنها بگذارید 24 ساعت، اگه خودشو نکشه غربی نیست. یه غربی حقیقی، یه کافر حقیقی با این متدی که ما میگیم اینا، کسیه که این کافی چند ساعت به حال خودش رها بشه، این دچار در حقیقت فشار سنگین داخلی خودش میشه از سر صداها و امیال و خواهشای شیطانی که در نفس او در رقم میخوره. اینها عنایت دارید برای خودش از این سر صدا راحت کنی میذاری میکشه راحت بشه و اینا. و آمار وسیع در حقیقت خودکشی منشأش همینجاست. لذا عکس مؤمن ذالک به انهم قوم لا یعقلون. اینا دوباره دلیل این که اینا در حقیقت قلبشون متفرقه به خاطر هیچ عقلشون به کار نمیذارن، آدمای نادونی هستن. این پراکندگی ریشش بی عقلیشونه. برای شما عرض کنم که خب پس این منافقین و یهودی همه رسما از نظر قرآن بی عقلن. نمیگه بی عقلن، میگه عقلشون رو فعال لا یعقلون، نمیگه لا عقل لهم، عقل دارن ولی به کار نمی گیرن. لا یعقلون یعنی به نفع خودشون هم قدرت تشخیص ندارن. یعنی اتحاد علیه مسلمان ها خودشون پایبند نبودن، هر کی دنبال منافع شخصی خودش بود و اینا. لذا اینا هر دوشون دو گروه ناکام و درمانده شدند و اینا. عاقبت یهودی بنی نظیر چی شد؟ عاقبت اون کسی که خدا رو فراموش کرد. خوب دقت کنید، فرجام ذلت بار یهودی بنی نظیر، فرجام همین کسی خدا رو یادشون رفته، با اعتماد به حمایت های دیگران به مخالفت با خدا رسولش چیز کردن. دقیقا همین وضعیتی که ما الان در جبهه مقابل خودمون داریم و اینا. نگاه کنین الان مثلا آل سعود بزرگترین مشکلش چیه؟ مخالفتی که با جبهه اسلامی داره، با جبهه میدونه مقاومت اسلامی در لبنان حقیقیه، میدونه شیعیان و در حقیقت مسلمانان یمن برحقن، اینا رو خوب میفهمن، اونا بهتر از همه ما میفهمند اینا، اما به پشتوانه به اعتماد امریکا و قدرت‌های غربی با تمام توان دارن با اینا مقابله میکنن اینا. و اینا چون یهودی زاده هم هستن همشون، آل سقوط همشون یهودی هن. این کتاب سنگین و قطوری هست راجع به این آل سقوط از کجا آمدند و اینا، یه خاندانی هستن ریشتن یهودی همشون. بنابراین نماد تجسم و تجسد صهیونیست هستن الان تو منطقه و به شدت هم با صهیونیست رابطهشون نزدیکه و همکار کاملن با هم، به شدت نزدیکن. در طول این مدت ها همه روابط پنهان داشتن، هر وقت مشکل نمیشه آشکارش هم میکنن. مثلا حکومت خبیث ترکیه که اونم در خودش در حال عرض و طولی داره و اینا، دنبال احیای حکومت عثمانی است و حاکمیت بر کل کشورهای اسلامی اینا، در حالی که تهش با صهیونیستا بسته. مذاکرات آشکارشون با در حقیقت صهیونیستا در لندن دیگه این نماد بارز نوع توافق و اتحاد اینا با هم بوده. اینا بنابراین اینا بزرگترین مشکلی که خدا رو در زندگی فراموش میکنند، اعتماد به حمایت‌های دیگران میکنند. لذا همونطوری که پیش از اونا دیگر گروه های یهودی به خاطر دلبستن به وعده های منافقین عهد خودشو با پیغمبر شکستن و در دنیا مجازات سنگین خدا بهشون چشوند، سرانجام به عذابی دردناک دچار شدن، اینها هم خواهند شد که مثل الذین من قبلهم قریبا، همین گروه قبلی یهودی ها اینا، ذاقوا وبال امرهم، چشیدند عاقبت سوء کاراشون رو، ولهم عذاب علیم، اینا هم عذاب دردناکی براشون داره، هم دنیا هم آخرت. نمیگه دلهم عذابانه در دنیا، حتما دنیا سمتر آخرت هم هست، این عذاب علیم میتونه دنیا بشه میتونه آخرتی بشه. اما قصه منافقین، تا اینجا قصه یهودیا بود. مایت منافقین وعدهای تو خالی اونا رو فریفتن، مثل شیطونن که با زینت دادن دنیا در نظر انسان وعدهای فریبنده میده، انسان رو به کفر میکشونه، از حق بر میگردونه، ولی وسط را رهاش میکنه. که مثل شیطان، شیطان چیکار کرد؟ از قال للانسان، هنگامی که به انسان گفت اکفر، کفر ببرز، فلما کفره قال اینی بری و منک، وقتی انسان کافر شد گفت من از تو بیزارم، برو برو بیزارم، اینی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار جنین میترسم. این شیطونه، این شیطنت بزرگ شیطان. یعنی البته اکفری که گفت دعوت به کفر کرد، یادتون باشه شیطان بر هیچ انسانی مسلط نیست، این خلاف چیز میشد. نه شیطان فردای قیامت هم که میرسه آدما میرن خیلی شیطان رو میگیرن، میگه این ما رو گمراه کردن، میگه من گمراه نکردم، من دعوت کردم، اینا خودشون قبول کردن، ما اصلا قبول نکنم، اینا که عقل داشتن، اینا که چی داشتن، چرا فعال نکردن دو اینها. این اکفه هایی کسی که کافر شو، تو باز کافر شی؟ دعوت کرده به کفر و اینا، یه وقتی شما رو میگیرن بل اجبار کافرت میکنن، خب بله دیگه اختیاری نداری، شیطان این کار رو نمیکنه، شیطان وسوسه میکنه، شیطان میاد در حقیقت اسباب حضور شما در صحنه کفر رو برات بستراش فراهم میکنه، زمیناش فراهم میکنه. اینکه خدا انسان رو میگن فلان کار کنی رها میکنه به حال خودت میگذره، به طور طبیعی وقتی صحنه از خدا خالی شد به نفع شیطان هم صحنه فراهمه و شیطان حضور پیدا میکنه و خودش با وعده‌ای که میده تو رو جمع میکنه، مدیریتت میکنه، و تو هم که از خدا بریدی و با خدا رابطت قطع شده، به طور طبیعی تو دامن شیطان انسان بزرگ میشه، اینا خیلی خطرناک میشه. میگه البته شیطان این سخن از روی اعتقاد به خدا نمیزنه، بلکه برای اونی که با این سخن انسان بریده از خدا رو در اون لحظه به کمک اون نیازمنده بیشتر رنجش بده و بیشتر انی اخاف الله رب العالمین که در شیطان وجود نداره. اینا به هر حال دو تا مثال وضعیت دو گروه منافقین یهودیان رو به تفکیک خدا اشاره کرد، عاقبت شوم این دو گروه رو گفت، فرجام شیطان‌های فریبگری مثل منافقین و انسان‌های فریب خورده مثل یهودیان بنی نذیر یکیه، عاقبت این دو این چیزی است که گفته شد و هر دو در آتشند. فکان عاقبتهما انهما فی النار، چه یهودیان بنی نذیر چه منافقین، چه اونا که فریب دادن چه اونا که فریب خوردند، همشون در نار هستند، خالدین فیها، خالدین فیها، این دو گروهی که هر دو در حقیقت خالد هم هستن، در چی؟ در آتش اینا. و ذالک جزاء الظالمین، و این نتیجه طبیعی رفتارهای انسانی که به خودشون ستم کردن، نه ستم به خودشون، ستم به مردمشون کردن، اون همه عوام کل انام رو دل خودشون کشیدن دو اینا، ستم به خدا کردن، در حقیقت از خدا نترسیدن، حق خدا رو ادا نکردن، در هر سه حوزه ستم به حضرت حق، ستم به اجتماع و جامعه و ستم به خود اینا فعال بودن، مصداق ظالم مثلث ظلم رو محقق کردن، ظلم سزلی رو در حق خودشون و جامعهشون و خدا اعمال کردن اینا، چون بزرگترین ظلم شرکه، ان الشرک لظلم عظیم، اینا با این رفتاراشون عملا از خدا ترسی نداشتن، مشرک شدن، اصلا کفر ورزیدن، اصلا انکار کردن دیگه، بالاتر از این حرفا. چند تا پیام اینجا برداشت کرده، بعد نیست نگاه کنین همه اهل کتاب در برابر مسلمان ها نایستادن، تنها گروهی در سر توطئه بودن. بله واقعا همینجوریه، شما امروز هم در میان اهل کتاب آدمای دیگه آدم منصفی هستند، اهل کتاب هم ولی خوش رفتار، خوش برخورد، اینا حسابشون فرق میکنه با هم. منافق در مسائل سیاسی اجتماعی تابع مطیع رهبری اسلامی نیست. لا نطیع فیکم، ما درباره شما یهودیا اطاعت از احدا، از هیچ کس نمی کنیم ابدا، هرگز، یعنی هیچ وقت، نه قبلا می کنیم نه بعدا می کنیم، نگران نباشید. فیکم یعنی درباره شما. تبلیغات پرطرفدار و منافقین میگن نترسید ازش که مرد عمل نیستن، خیلی زود میدون رو خالی میکنن. لا یخرجون، لا ینصرون، لا یولن ادبار، اینا ببین عباراتی است که راجع به منافقین به کار میره. اینا میگه شما رو بیرون کنن، اینا بیرون نمیان باهاتون، لا یخرجون، اگر به شما جنگ بشه باهاتون، لا ینصرون، اینا کمکتون نمیکنن، جنگ درگیر واقعی بشه، لا یولن ادبار، پشت میکنن فرار میکنن. دو اینا امکانات و تجهیزات مادی و فیزیکی عامل امنیت نیست. در میان کفر و آن تجهیزات درگیر ناامنی وجود داره. قرا محسنه، بعث و بینام شه، اینا نشان توانمندی نظامی این هاست ولی فایده ای نداره. تجهیزات زمانی عامل امنیته که پشتش یک ایمان قوی، یک اعتماد به حضرت حق، یک تکیه کردن به قدرتمند عالم وجود که همه قوت ها و قدرت ها مال اوست، که اون ذات حضرت حق. خب راجب سبک زندگی هم دیگه دو تا نکته گفتن، اونم نکته خوبیه. در تاریخ برای منافقین با دشمن اسلام همکاری داشتن، این یک نکته فوق العاده کلیدیه. یادتون باشه کسایی که عامل نفوذ هستن، نفوذ بیگانه در جامعه ما، این که مقام معظم رهبری ده ها بار در چند ماه اخیر از نفوذ بحث کرده، یک نفوذ فردیه، کسی عامل بیگانه میشه اینا، یه وقت نفوذ جریانیه، بسیار خطرناکه. بدون این که طرف خودش بدونه که عامل جاسوسه، یه در رسما جاسوس هم میان، نه میاد تفکر طرف مقابل رو، دشمن رو قبول میکنه، بهش میخورونن، اون تفکر رو با تصدی سمتهای عالی در نظام، با حضور در لایه تصمیم سازی و تصمیم گیری، اون تفکر رو اشراب میکنه و اعمال میکنه. اینه میشنگن چی؟ این نفوذ جریانی که 100 برابر بدتر از جاسوسیه. جاسوسی خودت هم میفهمونه، به هر حال ماموری بیا چهار تا خبر بری چهار، ناتن جاسوس چهار تا خبر میبره، ولی کسایی که نفوذ جریانی وارد میشن، نه تو تصمیم سازی و تصمیم گیری های عالی ترین سطح نظام ورود میکنند، و خیلی خطرناک. و اگر یه روزی بشه از نفوذ های جریانی در ایران بشه صریح صحبت کرد و مصلحت باشه، چیزای عجیب و غریبی وجود داره که میشه مفصل گفت. اینا الان چیزه، یه وقتای زمینش بحث میشه و اینا، آدم بحث میکنه، واقعا بچه وقتی توجیه میشن و منتقل میشن، واقعا فوق‌العاده براشون جالبه. یعنی همه چیز رو میفهمن، موضع‌گیری که میشه علی رهبری، چرا اینجوری میگه، چرا اونجوری میگه، چرا اینجوری میره. آقا میگن همون روز که حضرت آقای چیزی میگه، 3 تا به مخالفت باش حرفای دیگه زده میشه. از کجا میاد اینا؟ کی میگه؟ کی میسازه؟ اصلا این هم حضرت آقا رو به نفوذ بحث کرد، مرادش کیه تو لایه‌های تصمیم گیری نظام؟ مصادیق اینا کیان؟ کجان؟ پشت پرده‌هاشون، پشت صحنه‌هاشون چیه؟ اینا همش قابل بحثه و همش حساب کتاب داره. اینا میفهمن انسجام ظاهری افراد بی ایمان و پیمان وحدت نظامی اقتصادی اونها هرگز نباید ما رو فریب بده. ظاهریه، بی ایمان ها هیچ چیز واقعیتی ندارن، دلاشون پراکنده است، هر کدوم حافظ منافع مادی خودشون هستند، منافع مادی هم بدین همیشه در تضاده، لذا تضاد در بین اونها وجود داره، برخلاف اصل ایمان و توحید و ارزش‌های الهی که هیچ وقت تضاد بین حوزه ایمان وجود نداره. یک روایت جالبی هم در اینجا وجود داره که در محضر معصومان قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چقدر زیباست، فرمود انما یدرک الخیر کلو بالعقل لا دین لمن لا عقل له، خیر همش با عقل به چنگ میاد، درک میشه، و دین نداره کسی که عقل نداره. نگفت کسی که عقل نداره دین نداره، نه، گفت دین نداره کسی که نه. یعنی آدم بی عقل دین رو هم انتخاب نخواهد کرد. عقل چیزیست که خدا انسان رو باش آفرید، و انسان با عقلی که میتونه بیاد در حقیقت چی؟ به دین برسه. و اصنا قومون به حضرتی علا رجلن حتی ذکر و جمعی خصال الخیر. جالب میگه گوری نزد پیامبر مردی رو ستودن، میسودن، تمام خوبی های نیکی هاشو گفتن. دو اینا پیغمبر ظاهرا میشناخت آدم رو. خوب که گفتن، گفتن چه آدم خوبیه، چقدر عجیبه. فقال رسول الله کیف عقل الرجل، ببخشید آقایانی که نمی تعریف میکنید، عقل این آقایی که اینقدر تعریف کردید چیه؟ گفتن ای فقالو یا رسول الله نخبرو که ان بجتهادی فی العباده، ما به تو خبر میدیم اون اینقدر کوشاست در عبادت و اصناف الخیر و کارهای خوبی که انجام میده، اقسام کارهای خوب انجام میده، عبادت انجام میده، تسألنا عن عقلی، تو از عقلی سوال میکنی؟ اینم آدم خوبیه، در صبح چه عبادت میکنه، اینم کار خوب انجام میده، تو میگه عقلش چطوره؟ فقال رسول الله ان الاحمق یصیب بحمقه اعظم من فجور الفاجر، فرمود انسان بیخرد و نادان بیش از تبهکار به نابکاری خودش گرفتار میشه. و انما یرتفع العباد غدن، بندگان بالا میرن در فردای قیامت، فی درجات، در درجات عالی بهشت، و یلالون از زلفا من ربه، و نزدیکترین جاهای نزدیک حضرت حق میرسن، نائل میشن، علا قدر عقوله، به مقدار عقلشون. گویا پیامبر میدونست که این خیلی عقل درست درمونی نداره، اینا خواست بگه اینها نیست، عقلشه ببینید. عقل و مقال چیزیه که برای شما از کنم که بایستی بشینیم بجایش مفصل سوال کنیم این چه نوع عقلیه که پیامبر روش تاکید داشت و ازشون سوال کرد و خواست توجه بدی به اینها و اینا. خب ما دیگه وقتمون رو به اتمامی، فقط یک کلمه عرض کنم عزیزان، زبان قرآنش یک کلمه. ببینید تا حالا هر چی راجع به اعراب شنیده، اعراب مفرد رو شنیده بودید. آقا قال علیون، علیون فاعل مرفوع، رأیت علی، علی مفعول به، منصوب، سمعت من علیین، علی مجرور به من، و علی به عنوان یه واژه چی بود؟ فاعل مرفوع بود، مفعول منصوب بود، مثلا مجرور به من بود. حالا یه چیز جدید یاد بگیرید، این که جمله ها میتونن بیان جایگاه پیدا کنن و اعراب بپذیرند. یعنی گاهی جمله مرفوع میشه، گاهی منصوب میشه، گاهی مجزوم میشه، گاهی مجرور میشه. اقسام چهارگانه اعراب و نقش هایی که گفتیم مفردات بازی میکردند، منتها جمله ها فقط ویژگی اینه که جمله در حکم مبنیه، لذا اعرابش محلیه. جمله محلن مرفوع میشه، یا محلن منصوب میشه، یا محلن مجرور میشه، یا محلن مجزوم میشه. یادتون باشه هرگاه جمله‌ای در محل اعراب واقع شد، جمله میتونه نقش آفرینی کنه، محل اعراب بگیرند. البته خیلی از جمله محلی از اعراب ندارند، اینم واقعیتیه، یعنی جمله هستند ولی نقش اعرابی ندارند، درست بخلاف مفردات. یادتون باشه هر مفردی در جمله به کار بره، چه به اعراب ظاهری، چه به اعراب تقدیری، چه به اعراب محلی، یعنی چه مرب باشه چه مبنی باشه، حتما این نقشی رو پذیرفته. مگه کلمه هنوز به کار نرفته تو جمله؟ بله علی خالی خالی که هنوز استعمال نشده هیچ نقشی نداره، ولی علی تو جمله به کار بره حتما این نقشی داره، حتما این اعراب میپذیره. جمله همیشه اینجوری نیستند. در واقع جمله دو گروهن، هفت دسته از جمله ها محلی از اعراب نمیپذیرند، هفت دسته از جملات محلی از اعراب میپذیرند. اینو یاد بگیرید. مثلا ناخود جمله ابتدایی محلی از اعراب نداره، ببین بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلت القدر، می انا انزلنا فی لیلت، جمله ابتدایی است، محلی از اعراب نداره، جمله ابتدایی نه قبلی داره. ولی خبر انا، من نمیگم خبر انا مرفوعه، ان الله علیم، اگه جمله خبر این نبشه میشه چی؟ میشه مرفوع محلن. انا انزلناه، انزلناه خبر این است، محلن مرفوعه. ولی جمله انا انزلناه که جمله ابتدایی است، این از انا شروع میشه، این محلی از اعراب چیه؟ نداره. حالا جو یکی که براتون میگن، میگن جمله محلی از اعراب دارن، جمله محلی از اعراب ندارن. جمله که اونا که دارن، هفت گروه، اینا مهمه بدونین. جمله که خبره، مثلا علیون یدرسو، علی درس میخونه، یدرسو جمله فعلیه، با هوای توش فعل فاعل دیگه، خبر محل مرفوعه. گاهی جمله خبری محل منصوبه، کی؟ وقتی خبر کانه واقع میشه، یا خبر کاده، افعال مقارب و ناقصه. نگاه کنید، کان علیون یدرسو، ببخشید کانه افعال ناقصه، علیون چی؟ اسمش. یدرسو جمله فعلیه، خبر کانه محلن منصوب، چون خبر کانه چیه؟ منصوبه. اگه مفرد بود گفتیم کان علیون دارسن، علی درس خوان است، دارس هم درسته، یا بگو کان علیون یدرسو، اینم درسته. جمله که حال واقع میشه، مگه حال منصوب نبود؟ خب اصلا انتک رو بشنیم واقع خیر لکم، چرا اصلا بعد تو میدهید چیزی واقع خوب باشه براتون. ببین واقع خیر لکم این مبتدا خبره، این جمله اسمی است، میگن حال واقع شده محلم منصوبه. هر حالی منصوب بود، جمله وقتی حال واقع میشه محلا منصوب میشه. جمله که مفعولون به، من مفعولون به ها منصوب نبودن، بله. قل روح من امر ربی، بگو، ببخشید چه چیزی را بگویم؟ بگو الروح من امر ربی، الروح مبتدا، من امر ربی خبرش. جمله الروح من امر ربی معقول قول محلا منصوبه. قل اعوذ برب الناس، بگو چی رو بگم؟ اعوذ برب الناس بگو. اعوذ جمله فعلی است، محل منصوب چون معقول قوله. جمله که مضاف الیه محل مجروره، اذا زلزلت الارض، اذا همیشه مضافیاتون باشه، اسمم هست. جمله زلزلت مضاف الیه محل چی؟ مجرور. جمله که تابع، جمله که تابع جمله است که محلی از اعراب داره، جواب شرط جازم محل مجزوم میشه. اینا دیگه چیزایی است که ان شاء الله مثالاش هم میبینید. خب ما ان شاء الله جلسه بعد و اینها بس سوره 8 رو یواشاش ببریم جلو و فکر میکنم اینجور جلسه دیگه از سوره 8 مونده. فکر کنم اگه ما سوره 8 رو انشالله خوندیم و سوره مبارکهی که ما دیگه بعد از 8 رو بایستی بهش توجه کنیم مجادله است، اینر دارید؟ جزء 28 دیگه تمام میشه، یه جزء 27 میمونه و 26 که از مفصل تمام میشه، دو جزء میمونه. اون دو جزء هم انشاءالله بستی برای سال آینده خدا بخواد دیگه همت کنید اون دو جزء رو یه جا بخونید دیگه، دیگه نمونه. دو جزء دیگه چیزی نیست، دو جزء هم فکر میکنم که برای شما از کنم که یه همت جدی کنید زود بشه جمع کرد. اون سایر واژه هم بهش ملحق میشه، خیلی کار دشوار و سخت نیست. انشاءالله دعا کنید که خدا توفیق بده بتونیم آیات نورانی الهی رو یاد بگیریم و به مزامینش هم عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.